خیالی صلح افغانستان میگوید برایش مهم است بداند که صلح با طالبان با چه بهایی به دست می آید. رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت حملات تهاجمی نیروهای امنیتی علیه شورشیان باید افزایش یابد. و رئیسان جمهور ایران و عراق تعهد کردند که روابط میان دو کشور را بهتر می سازند. با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها و دو برنامه هفتوار ما با شما به صورت زنده و مستقیم خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. پیش از همه و در آغاز خبرهای این ساعت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تشکیل بورد مشورتی برای صلح افغانستان نباید به معنای منزوی ساختن آنها باشد. 930 خانواده بیجا شده به تازگی از جنگ ها در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی به بامیان رسیدند. و پلیس پاکستان کشته شدن یک مقام ارشد پیشین پلیس را در نتیجه تیراندازی در شهر کویته تایید میکنند. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تشکیل بورد مشورتی برای صلح افغانستان نباید به معنای منزوی ساختن آنها در تلاش‌های فعلی صلح باشد. حبیبه سرابی معاون این شورا شنبه شب به رادیو آزادی گفت آنها امروز در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی این نگرانی‌هایشان را در مورد در میان می‌گذارند.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شد، اما سلسله مشوره های ادامه خود داشت. یقیناً که بعض گفته های وجود داره یا بعض نگرانی ها وجود داره در این مورد.
معاون شورای عالی صلح از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. به نقل از منابع در ارگ گزارش داده شده که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز درباره بورد مشورتی صلح با نماینده های شمار از احزاب سیاسی گفتگو کرد. آقای غنی گفته که هدف تشکیل بورد مشورتی آمادگی برای مذاکرات صلح با طالبان و ایجاد یک آدرس مشخص برای مذاکرات بین الافغانی است. اعضای بورد شاید در این هفته اعلام شوند. به نقل از ارگ در این بورد مشورتی بزرگان 34 ولایت، اعضای جامعه مدنی، گروه‌های مدافع حقوق زنان و اعضای احزاب سیاسی عضویت خواهند داشت. اوچا یعنی اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید 930 خانواده بیجا شده به تازگی از جنگ ها در ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی به ولایت بامیان رسیدند. با گفته این اداره دست کم 70 خانواده دیگر به سمت بامیان حرکت کردند. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل در اعلامیه دیروز گفت که در نتیجه جنگ های ولایت غزنی حداقل 2260 خانواده بیجا شده و به مرکز ولایت غزنی کوچیدند. بر اساس خبرنامه این اداره آنها آمار تازه را از روز جمعه تا حالا جمع‌آوری کردند. در خبرنامه گفته شده که واحدهای اضافی نیروهای افغان به ولسوالی‌های جاغوری رسیدند و برای عملیات آمادگی می‌گیرند. اداره اماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد همچنان گفته که جنگ‌ها در مالستان جاغوری و خاص اورزگان ادامه دارند. به گفته این اداره مراکز کمک رسانی برای بیجا شدگان در غزنی، بامیان و کابل تحت فشار شدید قرار دارند. راشد خان محمد نبی و مجیب رحمان کرکت بازان شناخته شده افغانستان در سال 2019 هم در لیگ برتر کرکت هند یا IPL در تیمهای خودشان بازی خواهند کرد. تیم کرکت سنرایزر هیدرآباد اعلام کرده که راشد خان و محمد نبی را با خود خواهند داشت و آنسو تیم کینگز پنجاب هم تایید کرده که مجیب رحمان با این تیم در جریان سال آینده بازی خواهد کرد. راشد خان در برابر 90 میلیون، مجیب رحمان در مقابل 40 میلیون و محمد نبی در برابر 10 میلیون روپیه هندی در این تیم ها بازی میکنند. کرکت بازان افغان از تیم هایشان در لیگ برتر کرکت هند سپاسگزاری کردند که آنها را با خود خواهند داشت. IPL که بزرگترین لیگ تجارتی کرکت جهان دانسته می شود، در 29 ماه مارچ سال 2019 در هند آغاز خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. آمرعلی احمد، یک افسر ارشد پلیس اسلام آباد، خبر داده که کمیته مشترک برای تحقیق در مورد کشته شدن طاهرخان داور، افسر پلیس خیبر پشتونخوا، تشکیل شده است. در اعلامیه دفتر این پلیس که دیروز نشر شد آمده است که در این کمیته 17 نفری نمایندگان اداره های پلیس و استخبارات شاملند. اما اعضای خانواده طاهر داور اعلام اخیر رئیس پلیس اسلام آباد را رد کردند. احمدالدین داور، برادر مقتول، دیروز به رادیو آزادی گفت در این مورد باید یک گروه مستقل بین المللی تحقیق کند، زیرا در این قضیه نام دو کشور مطرح است. تحقیقات را باید کسان انجام بدن که بی‌طرف هستند، یعنی نه کس از پاکستان در آن باشد و نه از افغانستان. نتیجه این تحقیقات باید معلوم شود. طاهر داور، افسر پلیس خیبر پشتونخوا، در 27 اکتبر در اسلام آباد ناپدید شد و در 13 نوامبر جسد وی در منطقه دوربابای ولایت ننگرهار در 100 متری یک پوسته مرزی پاکستان پیدا شد. یک سخنگوی جنبش تحفظ پشتونها به رادیو آزادی گفت که کار کمیسیون های حکومت پاکستان در این باره برای آنها مورد اعتماد نیست. در یک تحول مربوط، پلیس پاکستان کشته شدن یک مقام ارشد پیشین پلیس را در نتیجه تیراندازی در شهر کویته تایید کرده است. عبدالرازق چیما، قماندان عمومی پلیس شهر کویته، گفته است که حمله کننده ها روز شنبه 17 نوامبر با تیراندازی نعیم کاکر، یک افسر پیشین پلیس را در این شهر شدیداً زخمی ساختند. او سپس جان داد. با گفته چیما، مردان مسلح که سوار بر موتورسایکل ها بودند از محل رویداد گریختند. نعیم کاکر در گذشته رئیس معاون اداره جرایم جنایی ایالت بلوچستان کار میکرد. تا هنوز کسی مسئولیت حمله بر این افسر را نپذیرفته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید حکومت این کشور تا حالا نتیجه گیری نهایی نکرده است که کی در قتل خبرنگار جمال خاشقجی دست داشته است. این در حالی است که بعضی از رسانه ها در مورد اظهارات اداره های استخبارات آمریکا گزارش داده و گفتند که بر اساس آنها شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در این قتل دست داشته است. روزنامه واشنگتن پست دیروز در این مورد گزارش داد و سپس رسانه های دیگر هم آن را نشر کردند. حکومت عربستان سعودی این ادعا را رد می کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که اداره مرکزی استخبارات آمریکا در این مورد به او معلومات خواهد داد. خبرهایی که تا حالا برای ما رسیده تایید نمی کند که شاهزاده سلمان در این عمل دست داشت. ببینیم که CIA در این مورد چی می گوید و آنها به من امروز معلومات می دهند. جمال خاشقچی، خبرنگار عربستانی، روز 2 اکتبر به کنسولگری سعودی در استانبول رفت و ناپدید شد. سپس خبر قتل او به نشر رسید. هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید ایالات متحده هنوز هم برای به دست آوردن حقایق تلاش دارد و همزمان با آن روابط استراتژیک میان آمریکا و عربستان سعودی ادامه می‌یابد. و شهروندان جمهوری چک 29 سالروز پیروزی انقلاب مخملی کشورشان را با راه اندازی تظاهرات علیه رای بابش، صدر اعظم این کشور، تجلیل کردند و خواهان استعفای وی شدند. انقلاب مخملی در 17 نوامبر سال 1989 میلادی در جمهوری چک و سلواکیای آن وقت آغاز شد و با سقوط نظام کمونیستی در این کشور انجامید. از 13 نوامبر به این سو که رسانه‌های جمهوری چک مصاحبه فرزند اندرای بابش را نشر کردند، مردم خواهان استعفای وی شدند. بابش به این متهم است که او با یک دختر و یک پسرش یک دهه پیش 2 میلیون یورو کمک‌های اروپا را برای منافع شخصیشان استفاده کردند. فرزند او در مصاحبه گفته بود که پدرش به خاطر تأخیر تحقیقات در این باره او را مجبور کرده بود تا از راه روسیه به کرمیا، منطقه اشغال شده اوکراین، برود. صدر اعظم جمهوری چک این ادعا را رد می کند. بابش که 1 میلیونر است می گوید شاید استخبارات جمهوری چک و یا کدام کشور دیگر تلاش دارند با این اتهامات او را از قدرت کنار زنند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم با شما خواهیم بود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برایش مهم است بداند که صلح با طالبان با چی بهایی به دست می آید.
چیزی که بسیار مهم است که ما میخواهیم قیمت صلح بفهمیم در افغانستان که بالاخره به چه قیمت ما صلح میخواهیم. دام ارزش ها در نظر گرفته میشه.
حملات تهاجمی نیروهای امنیتی علیه شورشیان باید افزایش یابد. پیام رئیس ولسی جرگه افغانستان.
ارگان‌های دفاعی و امنیتی افغانستان از حالت مدافع برای حالت تهاجمی را بگیریم و مخالفین و حکومت افغانستان وارد مذاکره شود.
نزدیک به 2000 قضیه خشونت با زنان ثبت شدند. وزارت امور زنان چنین میگوید. رئیسان جمهوری ایران و عراق تعهد کردند که روابط میان دو کشور را بهتر میسازند. در ادامه همین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. آیا میدانید خشت و ریگی که در ساختمان ها استفاده میشوند از کجا به کابل میآیند؟
اصلا ریگ میاریم از بگرام، خشت میاریم از دسبز. بعدی هم بعد از اینکه از دسبز و بگرام میاریم نمایندگی اصلیش همیجا است.
گفتگو با این فروشنده در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برایش مهم است بداند که صلح با طالبان با چه بهایی به دست میآید. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر دیده و جزئیات آن را در کابل شریک خواهد ساخت. سید سمیع عباس در این مورد جزئیات می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد اطمینان داده است که جزئیات ملاقات خود را با دفتر سیاسی طالبان در قطر با آنها در میان میگذارد. زلمه خلیلزاد روز گذشته یعنی عبده ماه نوامبر از قطر به سمت کابل رفت. این دومین سفر رسمی آقای خلیلزاد برای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان میباشد. قبل از این شورای عالی صلح افغانستان شکایت داشت که آقای خلیلزاد در کوشش‌های جاری صلح آنها را در حاشیه گذاشته است. اما معاونه این شورا خانم حبیبه سرابی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد با آنها وعده ملاقات داده است.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت‌هایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت می‌گیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود یا در حقیقت شورای عالی صلح هم در این جریان قرار بگیره و در جریان صحبت ها قرار داشته باشه. البته ما یک تلفن یا یک پیامی از طرف آقای خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به این شکل ادامه خواهد داشت و با ما هم شریک خواهد کردن. ما ملاقات حضوری خواهد داشتیم.
نظر به گزارش ها زلمه خلیلزاد قبل از آمدن به کابل با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده و درباره تلاش های جاری صلح با آنها صحبت نموده است. خبرنگار مشهور منطقه سمیع الله یوسفزای دیروز در رسانه‌های اجتماعی نوشته بود که ملا فضل و ملا نورالله نوری در قطر با آقای خلیلزاد دیدند. یکی از شرایط مهم طالبان برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان خروج قوای خارجی از افغانستان می باشد. معاونه شورای عالی صلح حبیبه سرابی بر رادیو آزادی اظهار داشت با آنها چنین خبرهای رسیده است که خلیلزاد و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر در رابطه با خروج قوای خارجی از افغانستان به یک نوع تفاهم رسیدند. خانم سرابی گفت در وقت ملاقات با آقای خلیلزاد نگرانی ها را در این مورد با او در میان خواهند گذاشت.
برای من منحیث یک سیدن و منحیث یک شروان چیزی که بسیار مهم است که ما میخواییم قیمت صلح بفهمیم در افغانستان که بالاخره به چه قیمت ما صلح میخواییم. کدام ارزش ها در نظر گرفته میشه بر ما مهمه.
نظر به گزارش رسانه های افغان قرار است زلمه خلیلزاد جزئیات ملاقات خود را با نمایندگان طالبان در قطر به رئیس جمهور اشرف غنی ارائه نماید. معاون دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور شاه حسین مرتضوی از دادن معلومات در مورد جزئیات ملاقات خلیلزاد با رئیس جمهور اشرف غنی خودداری کرد و به رادیو آزادی گفت بعد از ملاقات دو طرف جزئیات را با رسانه ها در میان میگذارند.
گزارش از تلاش های صلح این که با چی بهای به دست میاد. اما با تلاش ها در این راستا یا صلح از موضع ضعیف به دست خواهد آمد؟ رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید چون این کار ممکن نیست و باید حملات تهاجمی نیروهای امنیتی علیه شورشیان افزایش یابد. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز شنبه گفت که نیروهای امنیتی باید از حالت دفاعی بیرون آورده شوند. شورای امنیت ملی افغانستان نیز به تازگی دستور افزایش حملات تهاجمی را داده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید بر اساس دستور شورای امنیت ملی عملیات‌های تهاجمی را بیشتر می‌سازند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از دستور شورای امنیت ملی برای نهادهای امنیتی و دفاعی کشور در خصوص شدت دادن حملاتشان بر علیه مخالفان مسلح، حالا ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که یکی از راه‌های حاضر کردن طالبان مسلح به میز گفتگو افزایش حملات تهاجمی می باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز شنبه در نشست عمومی گفت که صلح نیاز اساسی مردم افغانستان است و این پدیده از راه ضعف به دست نمی آید.
از حالت ضعف قطعا به دست نمی آید که ارگان‌های دفاعی و امنیتی افغانستان از حالت مدافعه برای حالت تهاجمی را بگیرند و مخالفین وادار شود که به میز مذاکره مستقیما با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. در غیر این غیر ممکن است که ما انتظارش داریم.
رئیس ولسی جرگه همچنان از نیروهایی که وارد ولایت غزنی شدند خواست که وارد حمل شده و عملیات تصفیه‌ای را برای پاکسازی مناطق از وجود مخالفان مسلح آغاز نموده و در ولایت دیگر نیز بر علیه مخالفان مسلح اقدام نمایند. آقای ابراهیمی این سخنان را پس از آن مطرح کرد که شماری از وکلا با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در کشور گفتند که مخالفان مسلح با سلاح‌های پیشرفته مجهزند و حکومت نیز باید نیروهای امنیتی افغان را با سلاح‌های پیشرفته مجهز سازد. این در حالی است که به تازگی شورای امنیت ملی افغانستان همزمان با تجدید حملات مخالفان مسلح در برخی از مناطق کشور دستور داده است که حملات تهاجمی در جبهات جنگ بر علیه مخالفان مسلح باید افزایش پیدا کند. این دستور در حالی داده شده است که با اساس گزارش‌ها اخیراً درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در شماری از ولایات به شمول غزنی شدت گرفته و تلفات نیروهای امنیتی در جبهات جنگ نیز افزایش یافته است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان در 3 ماه گذشته عملیات‌هایشان را در مناطق مختلف کشور بر علیه مخالفان مسلح افزایش داده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در مورد افزایش حملات تهاجمی بر رادیو آزادی گفت:
نیروهای ما را عملیات بیشتر میسازند، تهاجمی وزارت تهاجمی هم کماندویی، هم عملیات‌های خاص، هم هوایی. میگن در این حالات ما 3 ماه گذشته دی عملیات بیشتر کردیم و نظر به هدایت شورای امنیتی بیشتر میشه بخیر.
و این میگوید با افزایش عملیات های تهاجمی میزان تلفات به مخالفان مسلح بیشتر شده و تلفات نیروهای امنیتی بین 20 تا 30 درصد کاهش یافته است. تاکید روی حاضر کردن طالبان مسلح به میز گفتگو از طریق زور و افزایش حملات تهاجمی از سوی ولسی جرگه در حال صورت میگیرد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از چند ماه تلاش هایش را برای حاضر ساختن طالبان به میز گفتگو از راه مذاکره آغاز کرده و این تلاش ها هنوز هم ادامه دارد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:18 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید نتایج بررسی شکایات ممکن با تأخیر اعلام شود. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیسیون بر بنیاد زمانبندی 1 هفته دیگر وقت دارد تا نتایج بررسی‌هایش را اعلام کند، اما تأخیر در کارهای کمیسیون انتخابات آنان را به چالش کشیده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از 12000 شکایت که بر این کمیسیون رسیده تا اکنون بیشتر از 11400 آن را بررسی کرده است. این کمیسیون می‌گوید بر بنیاد زمان‌بندی 1 هفته دیگر وقت دارند تا نتایج نخستین بررسی‌هایشان را در پیوند به جرایم انتخاباتی اعلام کنند، اما به علت تأخیر در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات و بازشماری آرای برخی مراکز ممکن اعلام نتایج بررسی‌های شکایات به تأخیر افتد. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی روز شنبه این موضوع را در صحبت با رادیو زدی مطرح کرد.
1 هفته الی 10 روز حداکثر وقت ما به صورت نرمال باقی داریم که ابتدایی و نهایی ارزش خلاص شود. آنگاهی به موقع توسط کمیسیون انتخابات که باید صورت میگرفت که ما سریعتر قرار پیش میبردیم نشده و احتمال وجود داره که یه با تاخیر به سرانجام برسه، گرچه این تاخیر صرف ما نیست، ما داریم تاخیر از سرمان تاثیر داره.
بر بنیاد قانون انتخابات، کمیسیون شکایت های انتخاباتی دو گونه از شکایات را بررسی میکند: نخست بررسی و رسیدگی شکایات در پیوند به جرایم انتخاباتی و شکایت های پس از اعلام نتایج نخستین انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون شکایات انتخاباتی اکنون برای اعلام نتایج نهایی بررسی هایش از 12,000 شکایت انتخاباتی تنها 10 روز دیگر وقت دارد. این کمیسیون پیشتر گفته بود که شکایت ها در برابر برخی از مراکز به پیمانه است که ممکن تمامی آرایان از بهره تامین شفافیت باطل اعلام گردد. اکنون دیده شود که دو کمیسیون برای شفافیت این روند چه خواهند کرد. اما پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به این انتقادها و خواستها چه است؟ ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون:
کمیسیون بر این کار میکند که در دوم قوس نتایج ابتدایی و در دهم قوس نتایج نهایی را اعلام کند. تلاش می‌ورزیم حق برای اقدار سپرده شود، تفتیش درست صورت گیرد. از این رو حتما این کار زمانگیر است. ما همیشه با کمیسیون شکایت همکار بوده‌ایم، اما تلاش می‌ورزیم دقت را قربانی سرعت نکنیم.
شما از ناظران انتخاباتی میگویند تأخیر در کارهای دو کمیسیون سبب خواهد شد تا زمان برگزاری 4 انتخابات دیگر را که افغانستان در پیش رو دارد نیز به تأخیر افتاد و به اعتماد نیم بند که حالا به کمیسیون‌ها برجا مانده نیز از میان خواهد رفت. اما ذبیح‌الله سادات میگوید نتایج نهایی انتخابات را به وقت آن اعلام می‌کنند و فرصت بررسی شکایات و اعلام نتایج آن به وقت و زمان نیز برای کمیسیون شکایات برجا خواهد بود.
سپاسگزارم که هر یکتان تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی ژورنال در مقاله تحلیلی می نویسد: برنامه دهلیز هوایی افغانستان نمیتواند باثبات باشد و حکومت افغانستان دسترسی این کشور به بندر کراچی پاکستان را باید در اولویت کاری خود قرار دهد. نشریه می نویسد افغانستان از دیر زمانه از موقعیت جغرافیایی مواد به خشکه و همسایه بد رنج می برد. افغانستان به بر را نداشته و روابط سیاسی تیره با همسایه آن پاکستان باعث شده تا از دسترسی به شبکه های بین المللی تجارت محروم شود، رشد اقتصادیان دچار مشکل گردد و بیکاری و فقر در این کشور افزایش یابد. نشریه فارن پالیسی ژورنال می نویسد چنین سیاست ها روابط تجارتی پاکستان با افغانستان را به تیرگی کشاند. نشریه فارن پالیسی ژورنال در ادامه می نویسد که به این ترتیب دولت افغانستان مجبور شد رای بدیل را در ارتباط به تجارت با هند جستجو کند. حکومت افغانستان در سال 2007 میلادی دهلیز هوایی بین هند و افغانستان را افتتاح کرد و پروازهای مستقیم بین دهلی جدید کابل و قندهار دهلی جدید باز شدند. نشریه می نویسد به دنبال موفقیت این پروژه، حکومت افغانستان این ابتکار را با دیگر کشورها نیز در میان گذاشت. بر اساس این برنامه اکنون صادرات کالا با ارزش 63 میلیون دلار از طریق پرواز به بازارهای بین المللی مانند هند، ترکیه، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا، قزاقستان و امارات متحده عرب صورت می گیرد. به این سلسله در 7 ماه نوامبر دهلیز تجارتی جدید بین افغانستان و چین هم افتتاح شد. علاوه بر این، حکومت افغانستان راه دیگر را برای بدیل تجارت از کراچی پیدا کرد که آن افتتاح بندر چابهار ایران بود. نشریه فارن پالیسی می نویسد افغانستان در پلوی این همه راه ها باید از تعهدات اخیر پاکستان برای تجارت و ترانزیت کسب کار تاجران افغان استفاده کند و منفعت بردارد. نشریه فارن پالیسی ژورنال در پایان می نویسد از این رو فراموری زمینه دسترسی به بندر کراچی باید در اولویت کاری حکومت افغانستان قرار گیرد. شبکه نشنل مگزین مستقر در انگلستان در یک مقاله مشکلات زنان مصاب به سرطان سینه در افغانستان را منعکس ساخته می نویسد. 80% زنان مصاب با سرطان سینه در انگلستان تا حد 5 سال زنده می مانند. نویسنده مقاله این فیصدی را در امریکا به 90% نوشته و اما به گفته این شبکه در افغانستان این بیماری حکم اعدام را دارد. شبکه نشنل مگزین که در مورد فرهنگ، زندگی و فیشن زنان معلومات می دهد، در این مقاله می نویسد برای تداوی زنان در بخش سرطان سینه صرف یک دیپارتمنت و یا شعبه وجود دارد که در آن مواد مورد ضرورت نیست وجود ندارد. بر اساس گزارش سازمان صحه جهان، مرگ و میر زنان در جریان ولادت در افغانستان به سطح بلند قرار دارد و پس از آن بیشترین زنان به خاطر سرطان سینه جان می دهند.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که نزدیک به 2000 قضیه خشونت با زنان ثبت شدند. دلبر نظری وزیر امور زنان این را به روز شنبه این آغاز کمپاین 16 روزه به خاطر 25 نوامبر روز محو خشونت با زنان در کابل گفت. وزارت امور زنان میگوید که آمارها نشان میدن خشونت با زنان در افغانستان کاهش یافته است، اما شمار از فعالان زن میگویند تا هنوز خشونت با زنان صورت میگیرد و باید به آن توجه جدی شود. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
این کمپاین 16 روزه به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان در کشور در حال آغاز شده است که وزارت امور زنان از کاهش رقم خشونت ها علیه زنان در افغانستان خبر میدهد. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان روز شنبه حین آغاز کمپاین 16 روزه به خاطر 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان گفت که در سال جاری هجری شمسی نزدیک به 2000 رویداد خشونت علیه زنان ثبت شده است، اما با گفته وی این رقم نشان دهنده کاهش خشونت علیه زنان در کشور می باشد.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دست خود داره 1860 چند آمار داریم و از امو آمار 831 از این بررسی شده. نسبت به سالهای گذشته خشونت کاهش پیدا کرده، اما ولسوالیایی که تحت تسلط دولت قرار نداره طبعا در اونجا هم حتما خشونت وجود داره.
اما وی نگفت که رقم خشونت علیه زنان در تناسب با سال گذشته چند درصد کاهش یافته است. این در حال است که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش قضایای دلخراش خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. با گفته این کمیسیون زنان افغان هنوز هم با خشونت‌های مختلف به شمول قتل، تجاوز جنسی، قطع اعضای بدن، تیزاب پاشی و دیگر موارد روبرو هستند. یک قضیه اخیر قربانی خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس خانه می بود که از سوی 4 مرد بالاش تجاوز جنسی صورت گرفت و قبل از آن دختر 7 ساله در همین ولایت به شکل بی‌رحمانه از سوی خانواده شوهرش به قتل رسید. پیش از این نیز برخی گزارش‌ها از قضای خشونت علیه زنان در شمار از ولایت کشور مانند قتل، تجاوز جنسی و اختطاف به نشر رسیده است. تجاوز جنسی، کشتارهای ناموسی، عروسی‌های قبل از وقت، بد دادن دختران، لتوکوب، فقر، برخورد لفظی و مشکلات اقتصادی خانواده از دیگر قضای خشونت است که زنان افغان با آن روبرو هستند. در این حال ملغلر خورا یکی از فعالان زن میگوید که برای کاهش خشونت علیه زنان نیاز است تا زنان از لحاظ اقتصادی تقویت شوند.
بنی اقتصادی زنها تقویت بیافت. چرا اینا از امو فقر و از امو وابستگی هایی که دارن و تحمل میکنن تمام ایجار جنجال ها را و نمیتونن یک مشارکت داشته باشن در امور اجتماعی، در امور فامیلی، در امور سیاسی با مردهای فامیل همسان با اونا.
از سوی دیگر برخی از فعالان زن میگویند که عدم مجازات مجرمین، فساد اداری، عدم دسترسی زنان به عدالت، افزایش معتادین و عنانات ناپسند از عوامل شمرده می شوند که خشونت علیه زنان را بیشتر ساخته است. با گفته وی تا زمانی که عاملین خشونت علیه زنان به گونه علنی محاکمه نشوند این پدیده شوم در کشور ادامه خواهد داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیسان جمهور ایران و عراق تعهد کردند که روابط میان دو کشور را بهتر می سازند. از زمان آغاز تحریم‌های نو آمریکا علیه ایران، فشار اقتصادی بر تمامی منطقه افزایش یافته است. جزئیات در گزارش از سید سمی عباس.
رئیس جمهور عراق بهرام صالح تعهد نمود که مناسبات کشورش را با ایران بهتر می سازد. با اعلان دور نو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فشار اقتصادی در تمام منطقه بیشتر شده و در مورد رابط سیاسی بین عراق و ایران هم تشویش ایجاد شده است. صالح دیروز شنبه 7 نوامبر در تهران با رئیس جمهور ایران حسن روحانی ملاقات کرد. دو رهبر اظهار داشتند که مقدار تجارت دو طرفه را که در سال 2017 7 میلیارد دلار بود و فعلا 12 میلیارد می باشد تا 20 میلیارد دلار بیشتر بسازند. از سال 2003 به این سو که ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا رژیم صدام حسین را سقوط داد، ایران نفوذ سیاسی زیاد بر عراق دارد. تهران انتظار دارد که با وصف تحریم‌های آمریکا صادرات خود را به عراق جاری نگه دارد. حسن روحانی روز گذشته اظهار داشت او و رئیس جمهور عراق در مورد افزایش صادرات برق و مواد سوخت و همچنان ایجاد یک زون آزاد تجارتی در سرحدات دو کشور صحبت کردند. حسن روحانی افزود طرفین در مورد پروژه مشترک تصفیه نفت و بهتر ساختن راه‌های ترانسپورتی بین دو کشور نیز مذاکره نمودند. بعد از چین، عراق بزرگترین مارکت محصولات ایرانی می باشد. عراق از مواد خوراکی گرفته تا ماشین آلات و گاز طبیعی